در جوانی هر وقت که احساس غریزی ام درباره یک کتاب با احساس منتقدان متنفذ فرق داشت، شک نمی کردم که خطا از من است. نمی دانستم که آنان به کرات نظر متداول و مرسوم را می پذیرند و هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که آنان می توانند درباره چیزی که اطلاع چندانی از آن ندارند با یقین و اطمینان سخن بگویند. مدتها پس از آن بود که دریافتم در یک اثر هنری تنها چیزی که برای من مهم است این است که من در خصوص آن چگونه فکر می کنم. اینک من تا حدی نسبت به خود اعتماد پیدا کردم، زیرا متوجه شدم که احساس غریزی من در 40 سال پیش نسبت به نویسندگانی که آثارشان را می خواندم اکنون مقبولیت عام یافته است. با تمام اینها من باز هم مقدار زیادی از کارهای انتقادی را می خوانم، زیرا به نظر من اینها بهترین صورت انشاهای ادبی هستند. انسان همیشه که نمی خواهد برای استفاده روح خود مطالعه کند و برای بیهوده گذراندن 1-2 ساعت از وقت، هیچ چیزی مطبوع‌تر از خواندن انتقادات منتقدین نیست. هم عقیده بودن با آنها یا مخالف بودن با آنها هر دو سرگرم کنند است. همیشه دانستن عقیده یک مرد روشن فکر درباره نویسنده‌ای مثل هنری مور و یا ریچاردسون که شما فرصت خواندن آثارشان را نداشته اید چیز جالبی است. ولی تنها چیز مهمی که در یک کتاب وجود دارد معنی آن برای شماست. شاید آن کتاب از نظر یک منتقد دارای معانی دیگر و بسیار عمیق‌تری باشد، ولی هرگاه همین معانی از دست دوم به شما برسد کمتر به کارتان خواهد آمد. من کتاب را به خاطر خود کتاب نمی‌خوانم، بلکه به خاطر خودم می‌خوانم. کار من قضاوت درباره آن نیست، بلکه باید آنچه را که می‌توانم از آن جذب کنم. همچنان که آمیب قسمتی از یک جسم خارجی را جذب می کند، آنچه برایم قابل جذب نباشد مرا با آن کاری نیست. من عالم، دانشجو یا منتقد نیستم. من یک نویسنده حرفه‌ای هستم و فقط آنچه را که برای حرفه‌ام سودمند باشد می خوانم. شاید کسی کتابی بنویسد که تمام عقاید قرون را درباره بطلمیوسیان زیر و زبر کند و من با رضایت خاطر آن را ناخوانده بگذارم. یا کسی سفر پرمخاطره ای را به قلب پاتاگونیا توصیف کرده باشد و من به رغبت از خواندن آن صرف نظر کنم. برای یک داستان نویس تخصص در هیچ رشته‌ای مگر رشته خودش ضرورت ندارد. تخصص‌های اضافی ممکن است برایش مضر هم باشد، چون از آنجا که طبیعت آدمی ضعیف است، نویسنده باید همواره تلاش کند تا در برابر این وسوسه که دانش چسبیدن به تکنیک برای داستان نویس درست نیست مقاومت کند. روش به کار بردن تعداد زیادی لغات و اصطلاحات اختصاصی که در سالهای میان 90 و 99 متداول شد برای خواننده ملال‌آور است. بدون آن هم میتوان صورت واقعی به داستان داد. در غیر این صورت حالت و تأثیر را به قیمت گران و ملال‌انگیزی خریداری کرده اید. داستان نویس نباید از اموری که انسانها بدان اشتغال دارند بی اطلاع باشد، چرا که آنان موضوع داستانهایش هستند. ولی همون اطلاع کم هم کافی است. باید با تمام قوا از فضل فروشی پرهیز کرد. اما حتی کم آن هم زیاد است و من کوشیدم خود را در حد اطلاعاتی که برای مقصودم لازم بوده است محدود کنم. انسان هرگز نمیتواند شخصیت‌های داستانش را کاملا بشناسد. کتاب‌هایی که در زمینه شرح حال اشخاص نوشته شده و کتاب‌های خاطرات و کتب فنی غالباً جزئیاتی از زندگی خصوصی یا نکاتی گویا و افشاگرانه به دست می دهد که هرگز ممکن نیست از یک نمونه بتوان به دست آورد. شناسایی مردم دشوار است. اقوای آنان به گفتن مطالب عجیبی که می تواند برای شما مفید باشد به کندی صورت می گیرد. مردم این بدی را دارند که انسان نمیتواند نگاهی به آنان بیاندازد و بعد کنارشان بگذارد، یعنی کاری که با کتاب میکند، بلکه ناگزیر است آنان را تا به آخر بخواند و آنگاه دریابد که چیز قابل توجهی نداشتند. گاهی اوقات جوانانی که مشتاق نوشتن هستند نسبت به من ابراز لطف کرده و میپرسند خواندن چه کتاب‌هایی برایشان ضرورت دارد. من هم میگویم، ولی آنها به ندرت این کتاب‌ها را میخوانند، چون ظاهراً کنجکاویشان بسیار کم است. اعتنایی ندارند که پیشینیان آنها چه کردند. گمان میکنند وقتی دو سه نوول از ویرجینیا وولف، یکی از فورستر و چند تا از دی اچ لارنس و از همه عجیبتر فورسایت ساگا خوانده باشند، دیگر آنچه را که باید درباره هنر و داستان نویسی دانست می دانند. این صحیح است که ادبیات معاصر جذابیت زنده‌ای دارد که ادبیات کلاسیک از آن عاری است، و برای یک نویسنده جوان خوب است که بداند نویسندگان معاصر وی در چه خصوص و چگونه می نویسند. اما در ادبیات نیز مدهایی وجود دارد و گفتن اینکه چه ارزش باطنی در فلان سبک نگارش هست که موجب متداول شدن آن در حال حاضر شده کار آسانی نیست. آشنایی با آثار بزرگ گذشته می تواند شاخص بسیار خوبی برای مقایسه باشد. من گاهی در شگفت می مانم که بسیاری از نویسندگان جوان با وجود روانی طبع و تیز هوشی و با وجود تکنیک ماهرانهشان پی در پی سقوط می کنند. آیا به علت جهل و ندانم کاریشان است؟ آنان غالباً یکی دو کتاب می نویسند که نه تنها درخشان که پخته و جا افتاده نیز هست و بعد از پا می افتند. ولی آنچه ادبیات یک کشور را غنی می سازد این نیست. برای این منظور باید نویسندگانی داشت که نه یک یا دو کتاب، بلکه آثار فراوانی به وجود آورند. البته این آثار همه همسطح و برابر نخواهند بود، چرا که شرایط مساعد بسیاری باید جمع شود تا شاهکاری به وجود آید. ولی بیشتر احتمال می رود که یک شاهکار نقطه اوج یک دوره کار آمیخته به زحمت باشد، تا ثمره تجلی یک نبوغ تعلیم نیافته. نویسنده فقط در صورتی میتواند بارور باشد که نیروی خود را تجدید کند، و فقط در صورتی میتواند نیروی خیش را تجدید کند که روح خود را به طور دائم به وسیله تجربیات تازه غنی و سرشار سازد، و برای این مقصود سرچشمه‌ای فیاضتر از تعمق در ادبیات بزرگ گذشته وجود ندارد، زیرا یک اثر هنری در نتیجه معجزه ایجاد نمی شود. آمادگی لازم دارد. زمین هر اندازه هم که حاصل خیز باشد، باز باید تغذیهش کرد. هنرمند باید با اندیشیدن، با کوشش سنجیده، به شخصیت خیش وسعت عمق و تنوع بخشد. آنگاه زمین را باید آیش داد. هنرمند مانند عروس مسیح به انتظارم پرتوی که میبایست حیات معنوی تازه را به بار آورد مینشیند. با شکیبایی به کارهای فرعی روزانه خیش میپردازد، ولی ضمیر نیمه آگاهش کار اسرارآمیز خود را صورت میدهد. و به ناگاه آن اندیشه بیان که معلوم باشد از کجا پا به عالم هستی میگذارد. اما امکان دارد که آن نیز مثل بذری که بر زمین سنگلاخ افشانده شده باشد به سهولت پژمرده و خشک شود. بایستی دلسوزانه پرستاریش کرد. باید تمام نیروی مغزی هنرمند، همه مهارت تکنیکی او، تمام تجربهش و هر آنچه را که در وجود شخصیت خیش دارد بر سر آن اندیشه به کار اندازد، چنان که با تحمل رنج بسیار بتواند آن را با همان کمالی که سزاوارش است عرضه کند. لیکن حوصله هم از دست آن جوانانی که به آنان توصیه و تأکید می کنم که آثار شکسپیر و سویفت را بخوانند و در جوابم می گویند که سفرهای گالیور را در ایام کودکی و هنری چهارم را در دوره دبستان خواندند سر نمی رود. اینکه آنها بازار مکاره را غیر قابل تحمل و آناکارنینا را خرد و ناچیز می شمارند امری است مربوط به خود آنها. هرچه خواندنش برای انسان لذت بخش نباشد به زحمت خواندن نمی ارزد. درباره آنان لااقل این را می توان گفت که به خودپسندی ناشی از دانش مبتلا نشدند و به وسیله تعلیم و تربیت وسیع همدردی خیش را از مردم کوچه و بازار که بالاخره برای آنان مواد اولیه هستند باز نگرفتند. اینان به هم نوعان خیش نزدیکترند و هنرشان رازی در خود ندارد، بلکه صنعتی است هم پایه صنایع دیگر. به همون سادگی که افراد دیگر اتومبیل می سازند، اینها نوول و نمایشنامه می نویسند. این خود محاسن زیادی دارد، زیرا هنرمند به ویژه نویسنده در انزوای مغز خود جهانی می سازد که با جهان مردم دیگر تفاوت دارد. همان طرز فکر و خصوصیات ویژه‌ای که او را نویسنده ساخته است از مردم جدایش می کند و از همین جاست که با وجود آنکه هدف او توصیف صادقانه آنهاست، ولی استعدادهایش مانع او می شوند و توصیفش دور از واقعیت از کار در می آید. مثل آن است که وی مصرانه می خواهد چیزی را ببیند، ولی همان عمل نگریستن او بدان چیز پوششی بران می کشد که آن را مبهم می کند. نویسنده از همان بازی که خود در گیران است بر کنار می ایستد. یک بازیگر کمدی است که هرگز خود را در نقش خویش مستحیل نمی سازد، چون خود در این حال هم تماشاگر و هم بازیگر است. بسیار به جاست اگر گفته شود که شعر هیجانی است که در خلوت و آرامش به خاطر راه می‌یابد، اما هیجان شاعر هیجان خاصی است. بیشتر هیجان یک شاعر است تا یک فرد معمولی و هرگز کاملاً از نقطه نظرهای خصوصی شاعر تهی نیست. به همین دلیل است که زنان با آن ادراک غریزیشان غالباً عشق ورزی با شاعران را اقناع کننده نیافتند. شاید نویسندگان امروزی که ظاهراً به مواد اولیه خیش بسیار نزدیکترند، یعنی اشخاص معمولی هستند در میان مردمی معمولی، نه هنرمندانی در میان یک جمع بیگانه، بتوانند آن صدی را که استعداد مخصوصشان ناگزیر ایجاد می کند در هم شکسته و بدین طریق بیش از پیشینیان خیش به واقعیت روشندست یابند. اما تازه در این موقع نویسنده باید در خصوص روابط میان واقعیت و هنر تصمیم بگیرد. من از خودپسندی روشنفکری بهره به سزایی داشتم و اگر چنان که امیدوارم توانستم آن را از خود دور سازم، باید بگویم به سبب فضیلت یا تعقل خودم نبوده است، بلکه به دلیل فرصتی بوده که مرا بیش از هر نویسنده دیگری به سفر کردن وادار ساخته است. من به انگلستان وابستم، اما هیچ وقت در اینجا چندان احساس راحتی و آسایش نکردم. همواره در مقابل مردم انگلیس کم رو بودم و انگلستان برای من همواره کشوری بوده است که در آن تعهداتی به عهده داشتم که مایل به انجامش نبودم و مسئولیت هایی که همیشه رنجم می داده است. هرگز تا زمانی که حداقل کانال مانش را میان خود و سرزمین زاد و بومیم حد فاصل قرار نداده ام، حالم کاملا به جا نیامده است. پاره از اشخاص خوشبخت آزادی را در مغز خود پیدا می کنند، ولی من که قدرت روحم کمتر از آنهاست، آزادی را در سفر می یابم. مادامی که هنوز در هیدلبرگ اقامت داشتم، موفق شدم قسمت‌های زیادی از آلمان را ببینم. در مونیخ ایبسن را در بار ماکسیمیلیانر هوف دیدم که آبجو می نوشید و با چینی بر پیشانی سرگرم روزنامه خواندن بود. و بعد به سوئیس رفتم. ولی نخستین مسافرت حقیقیم به ایتالیا بود. وقتی به اونجا رفتم مجهز به آثار زیادی از والتر پاتر، راسکین، جون ادینگتون و سیمونز بودم. 6 هفته تعطیلات عید پاک را در پیش رو و 20 پوند پول در جیب داشتم. پس از رفتن به جنوا و پیزا، آنجا مسافت بی پایانی جان کندم تا در جنگل کاجی که شلی آثار سوفوکل را خوانده و اشعاری روی یک گیتار نوشته بود اندکی بنشینم. برای مدت 1 ماه در فلورانس در خانه بیوه اقامت گزیدم و کتاب برزخ را با دختر وی خواندم. و در حالی که آثار راسکین را در دست داشتم، روزهای سخت و پرمشغله‌ای را به دیدن منظره‌ها صرف کردم. من هرچه را راسکین می گفت تحسین کن، تحسین می کردم. حتی برج وحشتناک جیوتو را. و از هرچه وی محکومش کرده بود با نفرت روی برمی گرداندم. هرگز وی نمی توانست از مریدی پرحرارت‌تر از من داشته باشد. پس از آن به ونیز، ورونا و میلان رفتم و در حالی به انگلستان بازگشتم که سخت از خودم خرسند بودم و همه کسانی را که در عقاید من و راسکین نسبت به بوتیچلی و بلینی سهیم نبودند به شدت تحقیر می کردم. آها، در آن زمان 20 سال داشتم. 1 سال بعد مجدداً به ایتالیا رفتم. تا ناپل سفر کردم. کاپری را کشف کردم. کاپری دلانگیزترین محلی بود که تا کنون دیده بودم و تابستان بعد تمام تعطیلاتم را در آنجا به سر بردم. البته کاپری در آن موقع شهرتی نداشت. از کنار دریا تا شهر قطار نبود. کمتر کسی برای گذراندن تابستانش به آنجا می رفت و انسان به راحتی می توانست با 4 شیلینگ در روز غذا و مسکن که شامل شراب نیز می شد و همینطور از پنجره اتاق خواب چشماندازی به کوههای وزو برای خود فراهم سازد. در آنجا یک شاعر، یک آهنگساز بلژیکی و براون دوستم در هیدلبرگ، یکی 2 نقاش، یک مجسمه ساز و یک سرهنگ آمریکایی که در جنگ‌های داخلی آمریکا به نفع جنوبی‌ها جنگیده بود حضور داشتند. و هنگامی که آنان در آناکاپری در خانه سرهنگ یا در دکان مورگانو شراب فروشی نزدیک پیازا از هنر و زیبایی، از ادبیات و تاریخ روم سخن می گفتند، من با شعف بسیار به صحبتهایشان گوش فرا می دادم. 2 نفر را دیدم که چون بر سر ارزش شعری غزلهای هردیا توافق نداشتند، به سر و کول هم پریدند. من این همه را بسیار بزرگ می پنداشتم. هنر؟ هنر به خاطر هنر تنها چیزی بود که در این دنیا ارزش داشت و تنها هنرمند بود که به این دنیای مسخره معنی می بخشید. سیاست و تجارت و حرفه های آموختنی مطلقاً بی ارزش بودند. گرچه آنان، این دوستان من که اینک مرده اند، ممکن بود بر سر ارزش یک غزل یا برتری نقش برجسته کار یونان هم عقیده نباشند، ولی همگی در این باره توافق داشتند که در آتش تند لعل فامی می سوزند. من کم روتر از آن بودم که بتوانم به آنان بگویم که نوولی نوشتم و نوول دیگری را به نیمه رساندم، زیرا من نیز در آتش لعل فام تندی می سوختم. زجر بزرگی می کشم از این که با من مثل یک فرد عامی و بیذوق رفتار می کنند که انگار به چیزی اعتنا ندارد مگر تشریح اجساد و طبیبی است که 1 لحظه خلوت را به منظور تجویز تنقیه برای بهترین دوستش مغتنم خواهد شمرد. اندکی بعد فارغ التحصیل شدم. در آن زمان تازه نوولی نوشته و منتشر ساخته بودم که با موفقیتی غیر منتظره روبرو شده بود. گمان کردم خوشبختیم دیگر تأمین شده است و در حالی که طب را رها می کردم تا نویسنده بشوم به اسپانیا رفتم. در آن موقع 23 ساله بودم. به نظرم می آید که من از جوانانی که امروز در این سن هستند بی خبرتر بودم. در سویل اقامت کرده سبیل گذاشتم و نواختن گیتار را آموختم. کلاه لب پهنی هم به سر می گذاشتم و آرزوی شنل مواجی را داشتم با خطهای مخملی قرمز و سبز. آه، ولی به علت قیمت گزافش از خرید آن خودداری می کردم. با اسبی که از دوستی به آریت گرفته بودم در ییلاق‌های اطراف شهر سواری می کردم. زندگی مطبوع‌تر از آن بود که بگذارد تمام توجهم را صرف ادبیات سازم. نقشم این بود که یک سالی در آنجا به سر برم و پس از آن که اسپانیولی را آموختم به روم که به عنوان مسافریان را می شناختم رفته معلومات سطحیم را از زبان ایتالیایی تکمیل کنم و پس از آن سفری به یونان بکنم، چون در نظر داشتم زبان یونانی را به منظور آشنایی به زبان یونان باستان بیاموزم و سرانجام به قاهره رفته به تحصیل زبان عربی بپردازم. برنامه‌ای بود آمیخته به جاه طلبی و بلند پروازی، ولی خوشبختم که جامعه عمل بدان نپوشاندم. در وقت معهود به روم رفتم، همانجا که نخستین نمایشنامه ام را نوشتم. اما بعدها به اسپانیا بازگشتم، زیرا امر پیش بینی نشده اتفاق افتاد. من به سویل و زندگی در آن دل باخته بودم و تصادفاً عاشق موجود سبز چشمی شده بودم که لبخندی شادی بخش داشت و نمی توانستم در مقابل جذبه و کششان پایداری کنم. گرچه بعدها بر این عشق فائق آمدم. هر سال به آنجا باز می گشتم. در میان خیابانهای سفید و خاموش بی هدف می گشتم و در طول گوادالکوویر پرسه می زدم و در اطراف کلیسای بزرگ وقت گذرانی می کردم. به تماشای گاوبازی ها می رفتم و با موجودات کوچک و قشنگی که تقاضاهاشون از مقدورات اندک تجاوز نمی نمود به طور سرسری عشق بازی می کردم. در اون فوان جوانی زیستن در سویل نعمتی آسمانی بود. ادامه تحصیلم را تا فرا رسیدن موقع مناسبتری به تعویق انداختم. نتیجهش آن شد که من هرگز نتوانستم اودیسه را جز به زبان انگلیسی بخوانم و همچنین نتوانستم آرزویم را مبنی بر خواندن هزار و یک شب به زبان عربی برآورده سازم. هنگامی که نهضت ترقی خواهی روسیه را فرا گرفت، من که به خاطر داشتم کاتو آموختن زبان یونانی را در سن 80 سالگی آغاز کرده بود، به آموختن زبان روسی مشغول شدم. اما در آن وقت شور جوانی را دیگر از دست داده بودم و هرگز روسی را بیش از آن نیاموختم که بتوانم نمایشنامه های چخوف را بخوانم. و دیربازی است که آن مختصر نیز فراموشم شده است. اکنون تصور می کنم که این طرح‌های من اندکی بی‌معنی بودند. کلمات مهم نیستند، بلکه معانی اهمیت دارند و من هیچ امتیاز معنوی در این نمی بینم که انسان 5-6 زبان بداند. من با بعضی از علمای زبان روبرو شدم و به نظرم رسیده است که آنها باید داناتر از بقیه ما باشند. البته اگر انسان در کشوری سفر می کند، داشتن مختصر اطلاعاتی از زبان آن کشور که برای پیدا کردن راه و آنچه می خواهد بخورد کافی باشد بسیار خوب است. و هرگاه آن کشور ادبیات قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، توانایی خواندن آن بسیار مطبوع است. اما این اندازه معلومات به سهولت فراهم می شود و سعی در آموختن بیش از این اندازه کار بیهوده است. انسان جز بدین وسیله که سراسر عمرش را وقف آموختن زبان کشور دیگری کند، هرگز نخواهد توانست به طرز کامل با آن زبان حرف بزند و هرگز مردم و ادبیات آن کشور را به طور کامل و عمیق نخواهد شناخت. زیرا مردم یک سرزمین و ادبیات ایشان که تأثیرات آنان است، فقط ساخته و پرداخته اعمالی که انجام می دهند و کلماتی که استعمال می کنند نیستند، وگرنه شناختن این هر دو مشکل بزرگی نبود. بلکه ساخته و پرداخته غریزه های اجدادی، احساس هایی که با شیر مادر جذب کرده اند و آن حالت های درونی است که یک فرد بیگانه هرگز نمیتواند به طور کامل بدان دست یابد. برای ما شناختن ملت خودمان کم دشوار نیست و اگر کسانی به خصوص انگلیسی ها گمان کنند که میتوانند مردم کشورهای دیگر را بشناسند، خود را فریب دادند. زیرا این جزیره که آب چون نگین انگشتری در میانش گرفته، ما را از دیگران مجزا می سازد و حلقه ای را که مذهب مشترک ایجاد می کرد و زمانی تنگ نظری ما را اندک تخفیفی می داد، بر اثر اصلاحات گسیخته شد. به نظر می رسد که تحمل رنج فراوان به خاطر کسب معلوماتی که همیشه فقط سطحی خواهد بود، به زحمتش نمی ارزد. بنابراین، به عقیده من، آموختن زبانهای خارجی بیش از یک اندازه مختصر اتلاف وقت است. تنها استثنایی را که قائل می شوم درباره زبان فرانسه است. زیرا زبان فرانسه زبان مشترک مردم تحصیل کرده است و مسلماً تکلم به این زبان بدان خوبی که بتوان هر موضوعی را که در بحث پیش می آید توضیح داد بسیار جالب است. فرانسه ادبیات بزرگی دارد. دیگر کشورها به استثنای انگلستان بیشتر نویسندگان بزرگ دارند و تأثیر ادبیات فرانسه بر سایر کشورهای دنیا تا این 20 سال اخیر بسیار بوده است. خوب است که انسان بتواند فرانسه را با چنان سهولتی بخواند که گویی زبان مادریش است. گرچه برای خوب حرف زدن به زبان فرانسه باید حدی قائل شد. به عنوان یک قاعده عملی، انسان باید در مقابل کسی که فرانسه را بدون نقص حرف میزند حواسش جمع باشد. چون این کسی به احتمال قوی یا یک کارت زن و یا یکی از وابسته های سرویس سیاسی است.